ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروهی از معترضان در تهران دست به تجمع اعتراضی در حوالی دانشگاه تهران زدند. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس استعفای وزیر بهداشت را بررسی می‌کند. و در سال 2018 دست کم 94 روزنامه‌نگار در جهان کشته شدند. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. ویدیوهایی که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تجمع گروهی از معترضان در روز دوشنبه در خیابان انقلاب در حوالی دانشگاه تهران حکایت دارد. معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران تجمع در مقابل دانشگاه تهران را غیرقانونی خوانده و تاکید کرده که تجمعات روزهای گذشته در داخل دانشگاه نیاز به مجوز نداشته است. او تعداد معترضان را بین 20 تا 30 نفر اعلام کرد و افزود دست‌هایی در کار بوده تا به گفته او فضا ناآرام شود. این در حالی است که ویدیوهای منتشر شده تعداد معترضان را بسیار بیشتر از تخمین این مقام فرمانداری اعلام کردند. تجمع اعتراضی روز دوشنبه پس از اعتراضات دو روز گذشته در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد صورت می‌گیرد. این معترضان پس از کشته شدن 10 نفر در سانحه واژگونی یک اتوبوس و مجروح شدن تعدادی دیگر خواستار استعفای مقامات دانشگاه آزاد شدند. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی استعفای وزیر بهداشت در روز سه‌شنبه خبر داده و گفته است در صورت لزوم حسن قاضی‌زاده هاشمی به کمیسیون بهداشت دعوت خواهد شد. محسن علیجانی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا علت احتمالی استعفای وزیر بهداشت را مبلغ بودجه اختصاص داده شده به این وزارتخانه و بخش بهداشت و درمان اعلام کرد. همزمان عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی در گفتگو با سایت خانه ملت عدم پرداخت سهم وزارت بهداشت از درآمد هدفمندی یارانه ها و عدم تخصیص اعتبارات مصوب وزیر بهداشت را از دلایل استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی عنوان کرد. محمد حسین قربانی یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته که حسن روحانی هنوز استعفای وزیر بهداشت را نپذیرفته است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت هیئتی از طالبان افغانستان به تهران سفر کرده و در نهم دی ماه با مقامات ایرانی از جمله عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه دیدار کردند. به گفته آقای قاسمی این گفتگوها مهم بوده و برای پیشبرد گفتگوهای صلح میان دولت و گروه‌های افغان بوده است. چند روز پیش از این سفر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در سفر به کابل بعد از دیدار با مقام‌های ارشد دولت افغانستان از انجام گفتگوهای تهران با طالبان نیز به صورت آشکار سخن گفت. ایالات متحده آمریکا ایران را متهم می‌کند که از گروه‌های طالبان در افغانستان حمایت نظامی و لوجستیکی می‌کند، اما ایران دخالت در امور افغانستان و یا انتقال سلاح به گروه طالبان را رد کرده است. و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد در سال 2018 مجموعاً 94 خبرنگار و اهالی رسانه در جهان کشته شدند. در گزارش سالانه این فدراسیون که روز دوشنبه و در آخرین روز از سال جاری میلادی منتشر شد، افغانستان با 16 خبرنگار مقتول در سطر قرار گرفته و پس از آن مکزیک با 11 کشته، یمن با 9 کشته و سوریه با 8 کشته در رده‌های بعدی قرار دارند. در سالهای اخیر شمار خبرنگاران مقتول در جهان کاهش یافته بود، اما امسال نخستین بار طی 6 سال گذشته این تعداد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت میکنم که شنونده بخش چهارم ویژه برنامه سالگرد اعتراضات دی ماه سال گذشته در ایران باشید. کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
اعتراض های دیماه 96 خیلی زود در شمال ایران هم امتداد یافت. گیلان و مازندران از رشت گرفته تا قائم شهر، شعارها در دامنه کوها و نزدیک به جنگل و دریا هم همان شعارهایی بود که در شهرهای مرکزی و نزدیک به کبیر و بیابانهای ایران سرداده شد. اگرچه در نگاه اول به شهرهای شمالی ایران سبزی و نشاط و هوای تازه و آرامش به ذهن همه میرسد، اما شهرهای کوچک و بزرگ در استانهای گیلان و مازندران هم از آسیب‌های جدی اجتماعی و انواع آلودگی‌های زیست محیطی رنج میبرند. به گفته استاندار گیلان، برخلاف آنچه معمولاً در آمارهای رسمی میآید، این استان از بیکاری رنج میبرد و آمار بیکاری در گیلان هم مثل بسیاری از نقاط دیگر ایران بالاست. مصطفی ساداری میگوید کسانی که ماهی 100 هزار تومان درآمد دارند در آمارهای مربوط به استان گیلان به عنوان شاغل ثبت شدند، در حالی که این افراد را باید بیکار دانست. اینطور که استاندار گیلان میگوید زیرساخت‌های عمرانی کافی در روستاها وجود ندارد. رشت پر جمعیت ترین شهر شمال ایران و مادر شهری در منطقه محسوب می شود. مادر شهر بودن این شهر سبب شده تا روزانه جمعیت زیادی برای کار به رشت بیایند و بازگردند. در زیر پوست شهر خلاق خوراکی شناسی ایران اما رنجهایی در جریان است. از 280 واحد شهر صنعتی رشت تنها 140 واحد فعال و مشغول کارند. رشت رتبه دوم نرخ بیکاری در ایران را دارد و گسترش بی سابقه پدیده دستفروشی نشانی آشکار از آن است. بیکاری در رشت را گاه بیکاری پنهان توصیف کردند، چون بسیاری از مشاغل در این شهر به فصل بستگی دارند و در بخش‌های گردشگری و کشاورزی مردم تنها اشتغال فصلی دارند. شاید بی سبب نیست که اولین مرکز کلینیک کنترل خشم در ایران در این شهر آغاز به کار کرد. جوانان و کشاورزان بیکاری که در دی ماه 96 اعتراض خود را به خیابان‌ها آوردند. جوانان عصبانی با این شعارها. از سوی دیگر شهری مثل رشت از انواع آلودگی ها هم رنج می برد. رودخانه هایی که آلوده شدند و فاضلاب صنعتی و بیمارستانی و انسانی و کوه 80 متری زباله های سراوان که بارها مردم محلی را به اعتراض واداشته. مدیریت شهری رشت در طول سالهای گذشته همواره بی ثبات بوده. در 15 سال گذشته رشت 18 شهردار و سرپرست شهرداری داشته و عمر مدیریت شهری در آن کمتر از یک سال است. از سوی دیگر اعتراض های از این دست هم زیر پوست شهر جاری است.
آجما 85 میلیون 9 سال پیش به من میگون با 780 میلیون امروز آجما 700 میلیون دوان پول من امروز مال من زندگی من زن و شما دگرگون میکنه 700 میلیون تا من خیلی واسه من دست های آیتالا قربانی پولمون رو میخواهیم پولمون رو میخواهیم حق زن و بچه همون رو میخواهیم 700 میلیون تومن بی پول امروز میشه متوجه میشین شما؟ حسن این شاید برای شما پول داره شما خیلی زندگی رو دگرگون میکنه متوجه میشین شما؟ حسن این شاید برای شما پول داره شما خیلی زندگی رو دگرگون میکنه
آقا آقای سلامت بدید
من عذر میخوام بعد از اون دروغایی که گفته شد این همه زمان گذاشت تحویل ندادن پارسا دوباره به کلا برداری جدید شد دوباره اون یکم بالکن میخوام بدیم از این ملت دوباره یه عالم پول گرفتن دروغ به دروغ.
معترضان و مالباختگان مجتمع آدینه که امام جمعه رشت مسئولیت آن را به عهده دارد سالهاست پول دادند و هنوز واحد ساختمانی که برایش همه سرمایهشان را پرداختند به آنها تحویل داده نشده. رضا علی جانی روزنامه‌نگار در پاریس از عصبانیت مردم از فساد اقتصادی و رنج مالباختگان میگوید.
این فسادهای اقتصادی مردم را عصبانی میکنه. یعنی مردمی که مرتب سطح رفاه اقتصادیشون پایین تر میاد درصد بیشتری به دهک‌های پایین تری از بهره‌مندی اقتصادی ریزش میکنند. وقتی شاهد این فسادها هستم من یاد سالهای مثلا 55 و 56 میفتم از این جنبه که مرتب خبر فساد کسانی که نزدیک به حکومت هستن به دربار هستن و هم میتونن از این نزدیکیشون به قدرت بهره‌مند بشن یاد اون میفتن مردم هم میبینن خب افرادی با نزدیکی به سپاه یا نزدیکی به محافل قدرت با قیافه‌های مذهبی تونستن حالا یه بخشی مالباختگان شرکت‌های مختلفی هستن که آمدن و اموالشون و سرمایه اندکشون رو که به هر حال در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودن دیدن یه دفعه نابود میشه و یک نوع دزدی آشکار از جیب ملت صورت میگیره. خب این نقطه چینی از حوادث بود که مالباختگان یه بخشش بودن، کارگرایی که ماها حقوق نگرفته بودن اینها یه بخشش بودن، بیکارها یه بخشش بودن، بازنشستگانی که خب خواهان این بودن که خب صندوق بازنشستگان در حال ورشکستگیه، اونها بخشی از معترضین بودن در شهرهای مختلف.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن 4 عامل را در بررسی اعتراضهای 2 ماه گذشته در بیش از 100 شهر ایران از جمله شهرهای شمالی مؤثر می‌داند.
عامل اول خب مسئله بحران کار هست، یعنی میزان بیکاری. به هر حال خب استانهای ایران در این زمینه وضعیت متفاوتی دارند. عامل بعدی مسئله مال باخته هست، یعنی کسانی که در این مؤسسات اعتباری که عمدتاً یا بحرانی شدن یا ورشکسته شدن و تعطیل شدن و سپرده های گذاشتن و این سپرده های اینا از بین رفته. عامل بعدی مسئله مسائل و مشکلات زیست محیطی هست، خشکسالی، کمبود آب و اتفاقاتی که باعث شده که کشاورزی کمتر بشه، حالا به دلیل همین سدسازی های بی رویه یا کارشناسی های غلطی که خب باعث شده که بخش از زمین های کشاورزی از دست بره در اونجا. و عامل بعدی هم برمیگرده به این که چقدر تعداد واحدهای صنعتی و به اصطلاح عمرانی در اون استانها دچار بحران شدن. به اصطلاح این البته یک همپوشانیایی با اون عامل بحران اشتغال داره، ولی در عین حال خب یه خود مستقل از اون هم هست. منتها ورای اینها به هر صورت یک عاملی هم که مهم هست اینه که در هر استان چقدر زمینه برای اعتراضات سیاسی وجوده، چقدر اصلا فضای این استانها و شهرهای اونها سیاسی بوده.
او از کارگرانی میگوید که ماها هست حقوق نگرفتند.
کارگرانی دارند که ماها هست حقوق نگرفتند. اینها ظاهرن کار دارن، ولی خب کاری هست که عملاً انتظارات اقتصادی اونها رو برآورده نمی کنه. بنابراین از این منظر هستش که این عامل متفاوت هست با مسئله بیکاری.
آنچه که محمد جواد اکبرین دین‌پژوه و فعال سیاسی در پاریس هم به آن اشاره می کند. اعتراض های بی پاسخ مانده کارگران در استان های شمالی ایران، آن هم درست چند ماه مانده به پایان سال و شب عید.
شما کارگران صنایع چوب و کاغذ رو می بینید، 2000 کارگر اعتراض می کنند، پاسخ نمی گیرند. مجموعه این کارگرها وقتی 1-2 ماه 3 ماه مونده به عید، نگران هزینه های شب عیدشونن، پاسخگویی به خانواده هاشونن. اینجاست که خودشون نشون میده.
از جمله زمینه های مهم نارضایتی های کارگری در شمال ایران شاید بتوان به کارخانجات نساجی مازندران اشاره کرد. مجموعه گسترده که کارش را در سال 1309 در قائم شهر آغاز کرد، ولی بعدها با تغییر مالکیت آن بسیاری از کارگرانش یا بیکار شدند یا بارها و بارها برای مطالبه حقوق ماها عقب افتادهشان تجمع و اعتراض کردند. محمد جواد اکبر این تحلیلگر سیاسی.
ببینید مثلا اگر به استان مازندران نگاه بکنیم، از شهر خودم که شهر بابل باشه، شهری که توش بزرگ شدم، در این نامها میبینیم تا همسایش قائم شهر و همسایه دیگرش آمل، ساری که مرکز استانه و نوشهر و تنکابون کمی دورتر. اما نکته مهم اینجاست که اگر نام بابل رو ما در روز 8 اعتراضات میبینیم، یعنی روز 14 دی، نام قائم شهر رو ما در روز 2 اعتراضات میبینیم. یعنی همون ابتدا نام قائم شهر در صدر شهرهای معترض کشور هست. چرا؟ به پیشینه اقتصادیش نگاه بکنید. اعتراضات کارگری در طول سالهای گذشته اونجا پاسخ نگرفته. کارگران نساجی مازندران اخبارشون بارها در رسانه ها آمده، حقوق معوقه‌شون رو نگرفتن، اما نه تنها جواب نمیگیرن، بلکه کارگران معترض اخراج میشدند، بازداشت میشدند، احضار میشدند. چون اینها توی موج اخبار کشور گم میشه، سلبریتی نیستند که پررنگ باشن و حضور داشته باشن در سطر اخبار، دیده نمیشن، اما این انرژی متراکم یه جایی ذخیره میشه برای چنین روزهایی.
در حالی که تشکل‌های مستقل کارگری میگویند حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران کفاف حتی 10 روز زندگی خانوارهای کارگری را هم نمیدهد، کارگران کارخانه‌ای مثل نساجی مازندران از پیش از این هم گاه سابقه حقوق نگرفتن تا 26 ماه را در پرونده خود دارند. با پلاکاردهایی که میپرسد خرم شهر را صدام ویران کرد، قائم شهر را چه کسی؟ در گذشته نه چندان دور، استان مازندران و به ویژه شهر قائمشهر مرکز نساجی ایران بود. نساجی قائمشهر در قالب 3 کارخانه بزرگ شماره 1، 2 و 3 هر یک به تنهایی از 0 تا 100 تولید پارچه را انجام می‌داد و در سراسر کشور شعبه‌های فروش پارچه داشت. اما این کارخانه هم مثل بسیاری دیگر از کارخانجات و مراکز تولیدی در شمال و سراسر ایران در طول 10 سال به نابودی رفت و قدرت تولید و رونق خود را از دست داد. کارخانه تعطیل شد و کارگرانش خانه نشین. از کارخانه تنها نامی باقی ماند بر دیوارها و بخش کوچکی که در سالهای اخیر به تازگی توانسته نیمه فعال باقی بماند. و مجسمه مادر بافنده کنار ویرانه های کارخانه‌ای که روزی بیش از 2000 کارگر داشت. مجسمه البته بعدها جابجا شد و زندگی برای بسیاری از